خانومم هستم، البته الان سر کارم. کاش که اسمتو می نوشی حداقل خانومت می فهمید تو کدومی و اسم چیه. بعد دیگه کلی پیامک کنید یال، من همجور دارم. آه یکی نوشته BMW می خوام. باریکلا. آره زو باریکلا. بسیار عالی. 3094 شماره پیامکمونه. کلی پیامک نخونده داریم، ببخشید. ساعت 22 و الان بعد شما رو به خدا بسپاریم تا فردا شب حوالی ساعت 21. خدا نگهدار.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران باز. مهد فرش.
باغ و بهار، دشت و دمن، جنگل و دریا، این همه باشد و تو نباشی؟ تو که جوان بلند بالای استان گلستان، تو که گل سرسبد باغ محیط زیست استان گلستان بودی. یادی میکنیم از شهید رحمان حسنی که در بهار سال 41 دیده به جهان گشود و در 13 روز از فصل زمستان سال 66 در منطقه عملیاتی فاو چشم بر این دنیا بست، اما چشم بر باغ پرگل و همیشه بهار خداوندی گشود. گرامی باد نام و یاد شهید رحمان حسنی.
پارک پردیسان.
به نام خدای مهربان، خدای زندگی بخش و خدای طبیعت آفرین. سلام، ایام سوگواری و عزاداری رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. قطعا برگزاری سال روز این مناسبت ها همچون وفات جانگداز پیامبر خوبی ها حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این معناست که سیره زندگی بزرگان سلوحه زندگی من باشد. پیامبری که فرمود شکستن یک شاخه از یک درخت مانند شکستن بال فرشتگان است، و امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت که چشمه گذشت و صبر و محبت است، و سامن الحجج امام رضا علیه السلام و خوبی های بسیار در حق کائنات و مخلوقات پروردگار عزیز و حکیم و تواناست. بیاموزیم و عمل کنیم تا رستگار شویم. آیا واقعا این گونه است؟ در بخش اول دعوت میکنم که خبرزیست رو از برنامه پارک پردیسان بشنوید.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. حناچی برای مشکل محیط زیستی ساخت خط 10 مترو تذکر گرفته. آرش حسینی میلانی عضو شورای شهر تهران در صحن شورای شهر در تذکری به شهردار تهران درباره مشکلات زیست محیطی خط 10 مترو گفت شهرداری تهران باید در اسرع وقت اقدامات لازم جهت ارزیابی محیط زیستی این خط را در دستور کار قرار دهد. با گذاری مدیریت 12 پارک جنگلی به شهرداری تهران، حیدریان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت با توجه به اهمیت حفظ عرصه‌های ملی، اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی و بازگشت اقتدار حفاظتی به عرصه‌های منابع طبیعی از اولویت‌های مهم این اداره کل است. بر اساس تکلیف قانونی، احاله مدیریت پارک‌های جنگلی تهران در دستور کار قرار دارد و تا پایان امسال 12 پارک جنگلی در قالب ماده 3 به شهرداری احاله مدیریت خواهد شد. اخراج اهالی شالیکار 3 روستا برای ساخت سد پینسک. عملیات ساخت سد پینسک که مدتی به تعویق افتاده بود دوباره در هفته‌های گذشته اثر گرفته شد و تا به حال در این منطقه بیش از 100 اصل درخت ممنوع القطع عبرز قطع شده است تا پایه سدی باشد که قرار است روستاها و شالیزارهای بیشماری در استان مازندران را به زیر آب ببرد. در 2 ماه گذشته با شروع عملیات سدسازی در روستای پینسک سیل انتقادها از سوی دوستداران و انجمنهای محیط زیست روانه فضاهای مجازی شده است. جلوگیری از بروز آلودگی‌های صنعتی بهترین راهکار مبارزه با آنهاست. سید احمد حسینی، مدیر آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهادی دانشگاهی استان مرکزی گفت بهترین راه برای مبارزه با آلودگی‌های صنعتی جلوگیری از بروز این نوع آلودگی هاست. وی گفت این آزمایشگاه از ابتدای سال 98 فعال شده و داده‌های ما باید به مسئولان برای تصمیم گیری و تصمیم سازی کمک کند. پس تلاش شد برای خدمت رسانی در حوزه پایش‌های محیط زیستی در شهرستان‌ها و مناطق صنعتی استان برود کنیم.
بعد از خبرزیست، ردپای طبیعت این هفته رو اختصاص دادیم به برقراری تعادل در بخشی از محیط انسانی و محیط طبیعی، با این سوال که آیا به حیوانات شهری باید غذا بدیم؟ خیلی از شما مهربانان و عزیزان شنونده از کسانی هستید که به حیوانات شهری غذا میدید. خواهش میکنم از دست ما دلگیر و ناراحت نشید، مکدر خاطر نشید، فقط صبر و حوصله به خرج بدید و صحبتهای کارشناسی رو بشنوید و در موردش تفکر کنید و اون موقع تصمیم بگیرید.
ردپای طبیعت.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، فرصتی دست داد که این سوال مهم رو هم از یکی از کارشناسان عزیز محیط زیست که مستندساز هم هستن بپرسیم. آقای مهندس مهدی نبیان از کارشناسان خوب محیط زیست. آقای نبیان سلام عرض میکنم.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دوست عزیز و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبیان، چرا نباید به حیوانات شهری و حتی حیات وحش غذا بدیم؟
در مورد غذا رسانی باید اینجوری خدمتتون عرض کنم که ببینید گونه های جانوری طی میلیون ها سال تکاملی که داشتن خودشون میدونن که چگونه باید غذای خودشون رو تامین کنن. اگه که ما بیایم به اینها غذا بدیم و غذا در اختیارشون بگذاریم، باعث تغییر در رفتار حیوانات میشیم. این باعث شرطی شدن حیوانات میشه و پایین اومدن مهارتشون برای پیدا کردن غذا. وقتی که ما بهشون غذا میدیم، حیوانات کاملا به ما وابسته میشن و اگر این غذا رسانی روزی متوقف بشه، این خودش میتونه باعث این بشه که حیوان در واقع جون خودش حتی از دست بده به خاطر گرسنگی. نکته دیگه‌ای که باز در مورد غذا رسانی وجود داره، وقتی ما به یک حیوانی غذا رسانی میکنیم، مثلا فیدرها، کسایی که دارن اخیراً به ویژه به علت ناآگاهی البته این اقدام نادرست رو انجام میدن که به سگ‌ها و گربه‌ها غذا رسانی سازمان یافته انجام میدن. غذا رسانی سازمان یافته به این معنیه که گروه‌هایی میان مبالغی رو جمع میکنن یا حتی ممکنه که به خاطر دلسوزی از جیب خودشون میان به طور منظم غذا تهیه میکنن و در محل‌های خاص غذا رسانی رو انجام میدن. این اتفاق چه در واقع مصیبت هایی رو برای طبیعت به وجود میاره بسیار گسترده است. یکیش اینه که وقتی شما توی یک جای مشخص دائم دارید غذا در اختیار حیواناتی مثل سگ و گربه میگذارین، این باعث میشه که گربه های دیگه، سگ های دیگه به این محل جمع بشن، چون میدونن اینجا همه غذا هست. این خودش ریسک انتقال بیماری بین افراد گونه ها رو افزایش میده. از طرف دیگه ای این باعث بالا رفتن شانس تولید مثل میشه، چون تجمع صورت میگیره، هم امکان تولید مثل بالا میره، هم امکان چون اینها تغذیه میشن توانایی بیشتری برای تولید مثل دارن، از طرفی فرزندان بیشتری رو در واقع به دنیا میارن، شانسشون بالا میره برای اینکه در واقع فرزندان خودشون رو به سن بلوغ برسونن. این خودش در واقع به هم زدن تعادل طبیعته و وقتی که این اتفاق میفته در واقع تولید مثل انجام میشه، جمعیت بیشتر میشه، سگ‌های قوی‌تر که در واقع اینجا رو قلمرو به خودشون میدونن، جایی که داره بهشون غذا رسانی میشه، سگ‌های ضعیف‌تر رو از اون منطقه بیرون میکنن. این سگ‌هایی که بیرون شدن دیگه جایی ندارن که برن، وارد طبیعت میشن. وارد طبیعت میشن و خب بالاخره اینا باید تغذیه کنن. تغذیه‌شون از چی اتفاق میفته؟ دقیقا اینا برمیگردن به اون خوی در واقع اجدادی خودشون، مثل گورت‌ها میتونن شکار کنن و میان نوزادان قوچ و میش‌ها، آهوها، حتی شغال و روباه از اینها تغذیه میکنن و به این شکل لطمه جبران ناپذیری به حیات وحش میزنن. از طرفی ورود این گونه هایی که به نوعی ما بهشون گونه های اهلی میگیم به طبیعت، باعث انتقال بیماری ها به گونه های جانوری میشه. من نکته ای خدمتتون عرض کنم جناب عرب‌شیرازی، این که خواهش میکنم ببینید، ما خب انواع و اقسام گونه های جانوری داریم. بعضیا میگن که مثلا خب سگ هم مثل یه پلنگ حق زندگی داره و بعد بره تو طبیعت، این ما هستیم که جاشو اشغال کردیم. در صورتی که اینطور نیست. ببینید گونه های حیات وحش مثلا پلنگ و خرس و آهو و قوچ و میش و اینها رو لیست بلند بالایی ما توی ایران داریم. این گونه ها خب میلیون ها سال تکامل در داخل طبیعت پیدا کردن. اما گونه هایی که مثل سگ های ولگرد، مثل گربه های شهری، از شبت خدمت شما، مثل اسب و الاغ و گاو و گوسفند و مرغ و خروس، اینها همه گونه های اهلی هستند و در واقع طی 17 هزار سال، حالا تا 7-8 هزار سال قبل توسط انسان‌ها از طبیعت جدا شدن، تکثیر شدن و به شدت به ما وابسته هستند. حتی بعضی از این گونه ها برای زایمان خودشون هم به انسان وابستن، نیاز به دوزهای مصرف دارو دارن، باید واکسیناسیون بشن، انگل‌زدایی بشن، تغذیه درستی صورت بگیره در موردشون و رها کردنشون تو طبیعت کار درستی نیست. شما هیچ وقت نمیبینید برید دل یک جنگل و توی اون جنگل ببینید مثلا یه خروسی داره میخونه. هیچ وقت خروس نمیتونه تو طبیعت باقی بمونه، جاش اونجا نیست، جای خروس توی مرغداریه، توی در واقع کنار ماست و باید سرپرست داشته باشه. هر حیوان اهلی باید سرپرست و کسی که حقوقش رو رعایت کنه رو به عنوان مسئول خودش داشته باشه. همون گونه که ما هیچ گاو و الاغ و مرغ و خروس و اسبی رو نمیبینیم که سرپرست نداشته باشه و رها کردنشون تو طبیعت هم کار درستی نیست. برای همین ما تاکید داریم که گربه ها و سگ ها هم به همین شکل باید حتما سرپرست داشته باشن. کسی که مسئولیت تغذیه، بهداشت، سلامت، محل نگهداریشون رو تضمین کنه. در غیر این صورت اگه ما اینا رو طبیعت رها کنیم و خودمون مثلا بریم فقط برای اینها مرحله غذا دادن رو انجام بدیم، نه بقیه مراحل که در واقع مرحله جا دادن بهشه، تأمین بهداشتشه، واکسیناسیونشه، اینها رو فرا بفراموش بسپاریم، این در واقع به نوعی میشه گفتش که افرادی که غذا میدن به این گونه ها دارن در واقع بیشترین خیانت رو میکنن به بقای این حیوان، به نسلشون، باعث میشن که با جمعیت بالا رفتن جمعیتشون تعداد سگهای گرسنه بیشتر بشن و به این شکل صدمه میزنن.
بعد از ردپای طبیعت که تقدیمتون شد، در این زمان نشانی از طبیعت رو خدمتون تقدیم میکنیم با صدای سرکار خانم دکتر ساناز صنایع گلدوز که مشاور معاون آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست هستند، با مطلبی آموزنده و زیبا. دعوت میکنم بشنوید.
خانه پر سر و صدا. خانه آقای رضایی در یک روستا بود. مدتی بود که از کنار روستا یک بزرگراه رد شده بود و ماشین‌های سنگین و بزرگ با سر و صدا و دود روز و شب در آن رفت آمد می‌کردند. کامیون، تریلی، ماشین‌های کوچیک، ماشین‌های بزرگ با سرعت و بدون توقف. خانم آقای رضایی و دخترش از وقتی که بزرگ را پر از سر و صدا شده بود همش عصبی بودن و با جیغ و داد با هم صحبت می‌کردند. اونها شبا راحت نمی‌خوابیدن، برای همین روزها بیشتر و بیشتر عصبی می‌شدن. گاهی اونا اونقدر جیغ می‌زدن که صداشون به خونه همسایه ها هم می رفت. بنابراین همسایه ها هم از دست اونها عاجز شده بودند. آقای رضایی مدتی بود که دیگه خیلی خوب کار نمی کرد، به خاطر اینکه سر و صدا براش فکر و اعصاب نمی زاشت که. بنابراین یه روز فکری به خاطرش رسید و تصمیم گرفت کاری بکنه. اون یک دیوار سبز از درخت دور تا دور خونه درست کرد. همچنین تصمیم گرفت که پنجره ها رو دو جداره کنه، یعنی هر پنجره دو تا شیشه داشته باشه. بنابراین سر و صدا کمتر وارد خونه می شد و کم کم خونه آرامش بیشتری پیدا کرده بود. دیگه خانم آقای رضایی و دخترش خیلی جیغ نمی زدن، بنابراین همسایه ها هم آرامش بیشتری داشتن. آقای رضایی بهتر کار می کرد و شرایط بهتری توی خونه به وجود اومده بود. واقعا که فکر خوب میتونه آدم ها رو از وضعیت بد نجات بده و این که سر و صدا واقعا برای آدم اعصاب نمیذاره.
راستی به درخت های خیابون ولیعصر خوب نگاه کردید؟ چقدر از مسافت این خیابان طولانی، یا بهتر بگم طولانی ترین خیابان در خاورمیانه رو طی کردید؟ خیابانی که زیبایی شهر تهرانه، شهر تهران که پایتخته و چقدر درختان چنار در این خیابان زیبان. اگر از ارتفاعات البرز به سمت پایین نگاه کنید، شما میتونید یک خط سبزی رو که این روزها یک جاییش واقعا سبز دیگه نیست رو تا جنوب تهران ببینید و این خط سبز همون خیابان ولیعصره. آیا فکر کردین چرا بعضی از قسمت‌های این خیابان درختانش خیلی خوشحال و سرحالن و بخش‌های دیگری مثل بخش منطقه پایین چهارراه پارکوی درختانش مریضن، خشک شدن و بسیار ناراحتن، در صورتی که این اقلیم از بالا تا به پایین یک دست یک شرایط رو داره؟ به این بخش توجه کنید که صحبت‌های کارشناسی هم مطرح شد. شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان رادیو تهران، خدمتتون عرض میکنم که در این فرصتی که ایجاد شده ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر برهان ریاضی، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر. ایشون مؤلف و نویسنده بسیاری از کتابهای زیست‌محیطی در حوزه‌های مختلف هستند و در زمینه محیط زیست و تحقیقات و پژوهش صاحب شرکت بنامی هم هستن، شرکت مشاوران محیط زیست، که امسال هم فکر میکنم رتبه اول رو در بین شرکت‌های محیط زیستی کسب کرده. آقای دکتر ریاضی، خدمتتون سلام عرض میکنم، خدا قوت.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم استاد. و سوال بنده از محضر شما این هستش که چند وقت پیش عضو محترم شورای شهر تهران، سرکار خانم دکتر صدر اعظم نوری که ریاست محترم کمیسیون بهداشت و محیط زیست هستن و الان هم مبتلا به کرونا شدن، ایشالا که حالشون زودتر خوب بشه و باز برگردن به کار شورا، فرموده بودن که درختان اطراف بوستان ملت، پارک ملت، که مورد به نوعی قهل و غم قرار گرفتن، بعضیاشون البته، اینها دچار بیماری سرطان شدن و بیماری دارن و به این دلیل اینها رو سعی کردن درمان کنن، به این شکل در اومدن و حالا یا جای گردن زده شدن یا مثلا تنه از پایین قطع شده یا بالاتر این کار رو انجام دادن، به هر تقدیر. ولی وقتی مقایسه میکنیم مثلا خیابونای دیگه مثل خیابون 16 آذر یا ضلع شرقی دانشگاه تهران رو، همین خیابون رو نگاه میکنیم، یا میریم مثلا بعد از چهارراه پارکوی خیابون ادامه خیابون ولیعصر رو میبینیم که تا تجریش ادامه پیدا کرده، میبینیم چقدر درختان اونجا سلامتن. این در حالیه که دو طرف این درختان خیابانهایی که به عنوان مقایسه عرض کردم دارای ساختمان هست، مگر مثلا دانشگاه تهران که یک طرفش خالیه و خیابانی که در ادامه خیابان ولیعصر بعد از چهارراه پارکوی وجود داره، اون هم دو طرفش منزل مسکونی و محدود هست، ولی با این حال درختانش خیلی بهتر از اطراف بوستان ملت هست. آقای دکتر، واقعیت امر چیه؟ ما با درختان چنار شهر تهران داریم چه میکنیم؟ درختانی که اینقدر قدمت دارن و اینقدر خاطره انگیز هستن برای مردم تهران.
بله، سوال خیلی خوبی هست. ببینید، هر درختی یک نیازهای اکولوژیکی به اصطلاح میگیم داره، یعنی در حقیقت از محیطش یک شرایط خاصی رو طلب میکنه. به عنوان مثال این درختهای چنار که شما میفرمایید، ریشه این درختها احتیاج به تهویه داره، یعنی احتیاج داره که به اصطلاح اکسیژن جذب بکنه. خیلی از درخت ها اینطور نیستند. یعنی ببینید، وقتی من خیلی خلاصه عرض بکنم، وقتی مثلا میگیم بعضی از درختان حالت قرقابی دارند، به عنوان مثال بعضی از گونه های درخت بیت، اینها حتی میتونن برای همیشه ریشه شون توی آب باشه. به عنوان مثال شما اگر مثلا به مردم انزلی تشبیه، بعضی از جاها میبینید درخت بیت در اون میانه ها وجود داره. خب، در حالی که بعضی از گونه های دیگه به هیچ وجه حالت غرقابی رو تحمل نمی کنن، برای اینکه در واقع شرایط بی‌حوادی فوراً از بینشون میبره. شما ملاحظه انسانیت حتی گلدونایی که ما تو خونه داریم، خیلی وقتا بعضی گلدونها رو گفته میشه آب کم بدید، آب زیاد بدید، یا اینکه نوع خاکش چی باشه. خب در ارتباط با درخت چنار در واقع نیاز داره که ریشاش هم توی کز کردن تهویه بگیره، یعنی هواگیری بکنه دائما. این معنیش این است که احتیاج به خاک به اصطلاح سبک داره، یعنی باید ریشه این در محیطی باشه که حالت قلوه سنگ، شن، ماسه و از این قبیل هست. برای این که هرچی دانه ها ریستر باشن، یعنی به طرف رس بریم، فضای میان این دانه ها خیلی خیلی کمتری دانه ها به اصطلاح، و بنابراین حالت قرقابی داره. خب حالا ببینید، ما اگر همین خیابون ولیعصر رو که شما مثال زدید در نظر بگیریم، ما یک مخروط افکنه در واقع در تهران میبینیم که از شمال به طرف جنوب به صورت ریزدانه و ریزدانه تر همینطور میشه، تا مثلا وقتی شما میرید به طرف شهر ری، اونجا خاک کاملا خاک رسه، یعنی بسیار بسیار ریزدانه است.
بله.
خب حالا باید ببینیم که شرایط مختلف و از جمله همین موضوع تهویه که گاهن بهش نگاه کمتر میشه، من به این دلیل به این تکیه میکنم، چون خیلی وقتا روی بحث این که چقدر آب بدیم یا مسائل دیگه گفته میشه، ولی این نکته بسیار مهم گاهی فراموش میشه. شما مثال زدید از پارکوی به طرف به اصطلاح تجریش که بریم، به طرف شمرون که بریم، اونجا تماما در واقع زمین اونجایی که این درخت ها کاشته شده حالت ماسه‌ای و قلوه سنگی و شنی داره.
بله.
بنابراین محل بسیار ایدئالیه برای این درخت ها، یعنی ریشه شون در واقع میتونه شرایط مناسبی داشته باشه. البته متاسفانه بعضی از جاها میبینیم که این جوی رو، کف این جوی ها رو سیمان کردند و این باعث میشه که در واقع اون تهویه که عرض کردم دچار تا اندازه مشکل بشه.
بله.
در هر صورت ببینید، وقتی میایم پایین تر، اینها مثلا شما پارک ملت رو گفتید، شما داخل پارک هسته. ملت که تشریف برید میبینید چقدر تپه ماهوری هست.
بله.
خب توی پارک ملت این حالت تپه ماهوری کمابیش حفظ شده و اتفاقا یکی از زیبایی های این پارک هم همین حالت پستی و بلندی و در واقع به اصطلاح تپه و بالا دست و پایین دست بودنه. خب این خیابون ولی اصلا همینطور بوده، منتها اینجا رو وقتی صاف کردن قسمت های زیادی از این دیگه چیه؟ دیگه اون به اصطلاح بستر طبیعی قدیمی مخروط افکنه که از رسوبات روزخانه‌ای و در نتیجه شرایط تهویه‌ای رو ایجاد بکنه برخوردار نیست.
بله.
ولی ما باید ببینیم که کجا این درخت ها شرایط مناسب زیستی دارن، کجا شرایط نامناسب. البته اونجا که شرایط نامناسب هم هست، وقتی آبیاری مرتب باشه یا درخت هنوز به یک سن نرسیده باشه، میتونه شرایط خوبی رو داشته باشه. اما به هر حال چرا درخت ضعیف میشه که ما بعدم بگیم که این درخت مریض شده غیره؟ شما در نظر بگیرید یه انسانم یا هر حیوانی هم حتی اگر در شرایط نامناسب باشه به تدریج ضعیف میشه، و وقتی ضعیف شد خب دچار انواع بیماری ها میشه، آفات بهش خیلی آسونتر هجوم میبرن و غیره.
طبیعت تصویر دیگری از حیات ماست، اون رو عزیز بداریم و خدای را شاکر باشیم. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. بدرود.